بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 51، سطر 5. و ینبغی ان یعلم ان قرض الشیخ من هذا التمثيل هو الاشاره الى ان نحو التصور الذي يمنع من فرض الصدق على كثيرين انما هو نحو من التصور مغاير لنحو التصور الذي لا يمنع منه. بحثمون در اعتبارات ماهیت بود، این بحث رو ادامه دادیم، رسیدیم به ماهیت لابشرط و بعد ماهیت لابشرط رو کلی طبیعی نامیدیم و بعد از این وارد بحث در کلی طبیعی شدیم. مطالبی رو نقل کردیم تا رسیدیم به کلام ابن سینا که کلی و جزئی رو توضیح داده بود. کلی رو به سه قسم تقسیم کرده بود و جزئی حقیقی رو در مقابل این کلی قرار داده بود و هر سه قسمش. این سه قسم کلی رو که معنا کرده بود، چنانچه خودش در جای دیگه بیان میکنه، اینطور معنا کرده بود که یک طبیعت گاهی معروض کلیت به این معنا میشود، طبیعت دیگر معروض کلیت به معنای دیگر می شود و همچنین طبیعت سوم. پس معنای کلی این است، طبیعتی که یکی از این سه معنای کلی رو پیدا کند کلی نامیده می شود. سه معنای کلی هم عبارت از این بود: کلی به معنای مقول بالفعل علی کثیری، یک. کلی به معنای مقول بالجواز علی کثیرین، دو. کلی به معنای اون که تصورش مانع از صدق بر کثیرین نیست، سه. بعد ایشون هر سه معنا رو جمع کرد در یک معنا. پس طبیعت اگر معروض هر یک از این سه معنا شود می شود کلی. بعد این سه معنا رو جمع کردیم در یک معنا، پس میگیم اگر طبیعت معروض اون معنای واحد شود می شود کلی. این خلاصه یه تفسیری بود که ابن سینا برای کلی آورده بود. بعد از این وارد جزئی حقیقی شده بود و جزئی حقیقی رو مقابل کلی قرار داده بود و بعد در جزئی حقیقی مثال زده بود، میگفته بود کذات زد به اینم اکتفا نکرده بود، پرسرش گفته بود هذا المشار الی. حالا مرحوم لاهیجی میخواد درباره این مثال صحبت کنه که قرض مصنف از این، قرض ابن سینا از این مثال چیه؟ چرا پسترش میگه حاضر مشاره اله؟ من دیروز اینو اینطور توضیح دادم که توضیح درستی هم بود، که زید خودش یک مفهوم کلیست، ذات زید هم مفهوم کلیست، اگر خارجی باشه جزئیه، شخصه، اما اگر تو ذهن بیاد میشه کلی. بعد گفتم اگه این کلی بخواد جزئی بشه باید با معنای هازا اشراق بشه، اون وقت میشه جزئی. این مطلب مطلب درستی است، منطقا میشه این گفتن. مرحوم لاهیجی بیان دیگری داره غیر از اون بیانی که من عرض کردم. میفرماید که ابن سینا که این مثال رو زد خواست بفهماند که جزئی عبارت است از امری که با احساس ادراک شود، در مقابل کلی که عبارت است از امری که با تعقل ادراک شود. ابن سینا با این مثال خواست بفهماند که فرق بین جزئی و کلی به این است که مدرک این دوتا فرق داره. مدرک جزئی احساس است، مدرک کلی عقل است. پس فرق بین جزئی و کلی رو ما در این نمیذاریم که اون صورتش کلیست این صورتش جزئی، هر دو صورتشون یکیه. مدرک اون صورت عقل، مدرک این صورت حسه. میخواد مصنف، یعنی ابن سینا میخواد اشاره کند به این که تصوری که مانع فرض صدق علی کثیرین تصور احساسیه، تصوری که مانع صدق علی کثیری نیست تصور عقلانیه. از اینجا میفهمیم که فرق بین کلی و جزئی اینه که کلی یعنی متصور به تصور عقلی، جزئی یعنی متصور به تصور احساسی. حالا چه احساس ظاهری که مثلا باسر و امثال باسر است، چه احساس باطنی که تخیل یا توهمه، هر کدوم از اینها باشند محسوسشون میشه جزئی. اما عقل اگر تصور کند متصورش میشود کلی، تخیل هم جزئی میده. البته صد را در مورد تخیل اجازه کلیت میده، بعضی ها در مورد تعقل اجازه جزئیت میدن، ولی ایشون در مورد تخیل قائل به جزئیت مثل مشا و در مورد تعقل قائل به کلیت بازم مثل مشا. بله نمیتونی چی باشه؟ بله مجرد جزئی را اگه بخوام ادراک کنیم اون با تعقله، اما اون تعقلش حالا شهودیه یا حصولی اون یه بحث دیگه داره. اون وقت توجه داشته باشید ما داریم علم کلام میخونیم، در علم کلام مجرد جزئی غیر از خدا نداریم. خدا هم که نمیشه تعقل کرد، نمیشه تصور کرد. اونی که فلاسفه میگن ما مجردات ممکن رو به صورت جزئی تعقل میکنیم، تعقل میکنیم، اونم به صورت جزئی نه به صورت کلی، اون مال فلسفه است. اصلا کلام موضوعی برای این بحث قائل نیست و قبول نداره که شما همچین مجردی داشته باشید که حالا بعد بیاد بحث کنه که چطوری تصورش میکنید، آیا تصورتون تصور عقلانی یا تصور حسی. خب مثلا اگر اون موجود داشته باشیم تصور حسی ازش نداریم، تو موجود مجرده و محسوس نیست، تصور و تصور عقلی باشه. ولی متکلم میگه چون چنین موجودی نداریم اصلا در موردشون بحث نمی کنیم.
بله
در عقل قالب تجریده، در حس قالب تجرید نیست. اون چیزی که هر حس در میکنه عقل تجرید میکنه یا خیال تجرید میکنه، بعد یه صورت معقوله غیر از اون محسوس ولی به وزان اون محسوس به عقل افاضه میشه. معقول اون صورت افاضه شده است، محسوس اون صورت دریافت شده، اون صورتی که از خارج گرفتی. بله محسوس و معقول دوتا میشه، اما همون محسوس رو وقتی شما تجرید کردید مستعد میشید برای پذیرش معقول، معقول که صورت دیگریست بهتون داده میشه. حالا ما الان بحث در این نداریم که چگونه ما تعقل میکنیم، چگونه احساس میکنیم، بحث در این داریم که اون متصور ما اگر متصور بالعقل باشه میشه کلی، اگر متصور بالاحساس باشه میشه جزئی. که پس ابن سینا از این مثالی که زد به خصوص قید حاضر مشار الیه آورد که مشار الیه حاضر رو با حس میشه درک کرد، با این قیدی که آورد معلوم میشه که خواسته بفهمونه جزئی باید با تصور احساسی ادراک شود و اون کلیست که با تصور عقلی درک میشه. از اینجا ما نتیجه میگیریم که فرق بین جزئی و کلی در همون تصوریست که ما از این جزئی و کلی داریم. این که فرض صدقش علاک فرض صدقش مانع از فرضش مانع از صدق علاک کثیرینه، این در محسوس است. اونی که فرضش مانع از صدق و کثیری نیست در معقول است. بله عرض کردم که بین اون چی که جلسه گذشته گفته شد و اونی که الان گفته شد منافاتی نیست، هر دو مطلب هم درست هم دو تا بیان هم. حالا یکی به نحوه ادراک توجه کرده، یکی به اون مدرک توجه کرده، جمعشون هم ممکنه. مدرک بالاخره صورتیست که در اختیار حس قرار داده میشه، اون یکی مدرک صورتیست که در اختیار عقل قرار داده میشه، اون جزئی این کلیه. یه وقت به مدرک توجه میکنید میگید که این کلی اون جزئی، یه وقت به ادراک توجه میکنید میگید این کلی این جزئی، هر دوش درسته. چه مدرک رو ملاحظه کنید چه ادراک. میگن خیال این کارو، میگن خیال این کارو میکنه، در اختیار عقل میذاره. عقل جزئی رو درک نمیکنه، اول خیال درک میکنه، در اختیار عقل میذاره، اون وقت عقل کلیش رو درک میکنه. اینجوری گفتن. حالا دیگه چه اتفاقی میفته این فیزیا خودش باید بحث بشه. سوال
احساسی
هست چی؟ تصور به تصور احساسی یعنی این زد مقابل چشم شما حاضره، شما اینو دارین تصور میکنید، این میشه احساسی. اگر چه نه دیگه الان داری این زید حاضر رو داری تصور میکنی. بله تو این زید حاضری، این زید حاصلی که داری تصور میکنی، این سوال خوبیه، توجه کنی جواب بده. میفرمان این زیدی که الان داری تصورش میکنی کلی میشه. نه این کلی نمیشه. جواب شما اینه که این زیدی که داری تصور میکنید، جلوتون حاضره، دارید میبینیدش، تصور احساسی میکنید، در ضمن تصور احساسی تصور تعقلی هم براتون پیدا میشه. یعنی الان کلنهو سه جور دارید زید رو ادراک میکنید، یکی با چشمتون دارید میبینید، یکی با تخیلتون دارید احساس باطنی میکنید، یکم با تعقلتون دارین، با عقلتون دارین تعقل میکنید. این سه تا با هم داره انجام میگیره، بینشون تمیز نمیدید. زید از جلوی شما میره، دیدن با احساس ظاهری تعطیل میشه، ولی اون دفعه دیگه هست. حالا اگر یکی دیگر هم تعطیل کنید، میبینید یکی دیگه باز واقعی میمونه. این که شما میفرمایید ما تعقل داریم، بله تعقل هم داریم. یعنی وقتی من دارم این زید رو احساس میکنم، با چشم میبینم، در ذهن با عقلم دارم درکش میکنم، همه با هم قوای ادراکی من همه با هم دارم فعالیت میکنن، هر کدوم سهم خودش رو جدای از دیگری داره میگیره. ما چون تفکیک نمیکنیم داریم اشتباه میکنیم، فکر میکنیم یک بار این آقا رو داریم ادراک میکنیم. نه، این آقا الان که جلوی ما باشه سه بار داره ادراک میشه، یک بار با ادراک احساس ظاهری، یک بار با ادراک احساس باطنی، یک بارم با تعقل. اینی که شما میفرمایید ما داریم تعقلش میکنیم، بله بفرمایید تعقلش هم میکنیم. اون تعقلی که میکنید کلیست، این احساسی که با رفتن زید از جلو چشمتون باطل میشه این جزئیست. هر سه تصوره، منتها یه تصوریست که وابسته به ماده است. این ماده را از جلو چشمتون کنار کنید، به چشمتون ببندید، میبینید این تصور باطل شد. این تصور متقدم است به هازا، یعنی به مشارنه خارجی. تا وقتی اتصال هست، یعنی تا وقتی اون حاضیت رو میابید، وقتی رفت دیگه حاضیت رفت کلی میشه. تو خیالم جزئی رفت، تو خیالم جزئی، چون حاضیت رو اشراف میکنید. تو عقل که رفت حاضیت رو میکنید، میشه کلی. وقتی این آمد تو ذهن دو جور لحاظ میشه. یک بار، اینا رو من ظاهرا دیروز گفتم، یک بار ما زید رو، همین زید رو تخیل میکنیم، یک بار زید رو تخیل میکنیم. اگر زید رو تخیل کنیم میشه کلی، برای تخیله. اما اگر این زید رو تخیل کنیم میشه جزئی. وقت کلی هم نه، این کلیه، این کلیه، زید با مادر خاص و پدر خاص این کلیه، اما این زید جزئیه.
این همی که وقتی که
خودش
دیگه
زید نباشه
دیگه اینه که نفر بگیدیم. خب ما نمیگیم وقتی که وقتیش دیگه اشاره به چی میشه؟ اشاره خارجیه که دوست دیگه
ساده،
نه اشاره
زید. اشاره، ببینید من هازار رو تو ذهنم نگه میدارم. آیا شما یه زید خاصی رو دیدید، الان در خیال، الان هم پیشتون نیست، در خیال تطبیق بر همون دارید میکنید.
اشاره عقلی هم
کلیه،
حتی با اشاره عقلی
اشاره عقلی کلیه. مشاره همون زید دیگه، تو خارجه، تو خارج جوزه نتونه نه گفتن به شما هرچی تو زین بیاد کلی میشه. بله، حالا به این نیست شما ظاهر باطن، کار به این نداریم، کار به این داریم که الان این شای امر جزئی رو داریم ما درک میکنیم. امر جزئی رو که درک کردیم، وقتی با حاضیت همراهش کردی میشه جزئی، شما اون حاضیت ازش میکنید کلیش میکنید. حاضیت خارجی اون حاضیت خارجی جزئی میکنه، حاضیت ذهنی جزئی نمیکنه. یعنی چی؟ حاضیت خارجی ذهنی میکنه، حاضیت ذهنی جزئی نمیکنه. حاضیت حاضیت فرض نمیکنه. به شرط نه، یه وقت حاضیت ذهنی میگی. ببینید وقتی حاضیت میگی یه وقت خب اجازه بدید من توضیح بدم. حاضیت یعنی چی؟ یه وقت معنای حاضیت رو میگید، خب این کلیه. یه وقت واقع حاضیت رو داریم تصور میکنید، این که کلی نیست. یه وقت شما میگید حاضیت یعنی اشاره کردن، خب این کلیه. یه وقت حاضیت یعنی این زید، همین زید به این قید این زید رو میبرید تو زید، میشه جزئی، کلی نمیشه. ولی دیگه این زید شما ببینید، شما حاضیت رو کنار میذارید. صفحه 51 این صفحه 50 و یم بقی ان یعلم ان قرض الشیخ من هذا التمثيل. بخونیم عبارت رو روشن میشه انشاءالله. ما هرچی بشینیم بحث کنیم فایده نداره، باید فکر بکنیم روشن میشه. مثلا و یم بقی ان یعلم که قرض شیخ از این تمثیل، هذا التمثيل یعنی عبارت کذات زید هذا المشار الیه که در جلسه قبل خوندیم، قرض شیخ از این تمثیل اینه که اشاره کنن به این که نحوه تصوری که من می کند من فرض صدق علا کثیرین، یه نحوه تصوریست که مغایرون لنحوه تصور الذی لا یمنعه، مغایر اون نحوه تصوریست که از صدق علا کثیرین من نمی کنه. که دو تا نحوه تصور داریم، یکی نحوهی که من از صدق بر کثیرین می کند، یکی نحوهی که من از صدق بر کثیرین نمی کند. و هذا النحو یعنی این نحوهی که من از صدق بر کثیرین می کند، خب علم الاحساسی که علم احساسی شامل مشاهده می شود که احساس ظاهری است، شامل تخیل و توهم می شود که احساس باطنی است. یعنی احساس عام در اینجا مراد ماست، نه احساس خاص. احساس خاص به حس ظاهر گفته میشه، احساس عام ظاهری و باطنی هر دو رو شامل میشه. نه، مدرک باطل است. مدرک در حس ظاهری مثلا باطل است، حس مشترک تمام الادراکه، نه مدرک تمام الادراکه. عبارت ابن سینا اینه که وقتی که صورت مبصره از قوه باصره وارد حس مشترک شد، فهناکه یتم الابصار نه هناکه یتحقق الابصار. ابصار چون ملتقى العصبتین این، یعنی اونجایی که قوه باصره حاضر شروع میشه و تحقق پیدا میکنه، این ده حس مشترک تمام میشه. چه؟ نه، باصره رو مدرک میدونه. بله، باصره مدرکه، باصره مدرکه، منتها تا تو حس مشترک نره ادراک تمام میشه. و چون این دو به هم مرتبطن، تمامیت همیشه پشت سر ادراک حاصل میشه، ولی زای ادراک تمامی نصیب ما میشه. حس مشترک رو ببندی ابصار میاد، اما ابصار مثل این که مثلا فرض کنید، این مثال که میدم درست نیست، ولی مثلا شما دارید از یه جایی رد میشید، چشمتون به یه جای دوختی داری، اونجا رو نمیبینید، حواستون یه جای دیگه. مثال میزنم، این نظیر بحثی که میخوام بگیم نیست. اون جایی که شما چشمتون رو به یه جا دوختی داری نمیبینید، اگر حس مشترک نباشه باصره داری میبینه اما نمیبینه. حس مشترک ابصار رو تمام میکنه. و هذا النحو، این نحوی که مانع فرض صدق علی کثیرینه، علم احساسی است، اما علم احساسی عام. عام یعنی چی؟ یعنی هم شامل ظاهری میشود هم شامل باطنی. به این معنا از شامل للمشاهده که احساس ظاهری است، و تخیل و توهم که احساس باطنی است. ولی زالکنر، زالکنر یعنی اون نحوه اول، که نحوه دوم که منع از صدق را کسی این نمی کرد، هوال علم و معروف به تعقل، علم احساسی نیست، علم تعقلی است. خب پس مصنف بین دوتا تصورا فرق گذاشت. از فرق بین دوتا تصورا فرق بین جزئی و کلی معلوم میشه. معلوم میشه که جزئی چیز کلی چیز. تو وقتی تصوراشون فرق شد خودشون هم معلوم میشه که فرقشون چیز. و یز هر اون منهازا، یعنی از این فرقی که ابن سینا بین دوتا تصور گذاشت ظاهر میشود که مناط کلیت و جزئیت به نحوه ادراشه. خود مدرک رو ما کار نداریم، مدرک یه چیه، ادراک فرق میکنه. صورت همون صورت زیده، اگر با احساس ادراکش کردی میشه جزئی، با تعقل ادراکش کردی میشه کلی. فزیدون مثلا که یک صورت بیشتر نیست، این ادرک بل احساس بل معنی الاهم، احساس بل معنی الاخص همون احساس ظاهریه، احساس بر من الام هم ظاهری هم باطنی. یعنی شما اگه احساس شدید، حالا چه با مشاهده چه با تخیل چه با تفاهم، فهو جزئی چون با احساس ادراک شده. اما این ادراک به تعقل فهو کلی، اگر با تعقل ادراک بشه کلی. خب فرق بین کلی و جزئی روشن شد چیست؟ فرق در نحوه تصور. به متصور کار نداره، به تصور کار داره. یه فرق دیگه هم ظاهر میشه از این مطالبی که ما گفتیم، و اون اینه که لاشی رو با زید مقایسه کنیم. لاشی صدق بر کثیرین نمی کنه چون کثیرینی نداره، زید هم صدق بر کثیرین نمی کنه چون کثیرینی نداره. هر دو در امتناع صدق علی کثیرین مشترکن، ولی ما می دونیم بین لاشی و بین زید فرقه، با اینکه اشتراک دارن ولی بینشون در این حال فرقه. فرقشون چیست؟ فرقشون اینه که لاشه کلی فرضیه و زید جزئی حقیقیه. زید قابل صدق بر کثیری نیست. چرا؟ چون ادراکش ادراک احساسی است، پس جزئی است. اما لاشه قابل صدق بر کثیری هست چون ادراکش ادراک تعقلی است، پس کلی است. بنابراین اگر ما معیار رو، معیار کلیت و جزئیات رو ادراک بگیریم، فرق بین لاشی و زید معلوم میشه. اما اگر معیار رو امتناع صدق، عدم امتناع صدق گرفتیم، فرق بین لاشی و زید معلوم نمیشه چون هیچ کدومشون صدق بر کثیرین نمی کنن. اگر فرق امتناع صدق بر کثیرین و جواز باشه، اینا هر دوشون امتناع صدق دارن، هیچ کدومشون جواز صدق نداره، پس هر دوشون مثل همه، نمیتونیم بگیم این کلی اون جزئی. اما وقتی فرق رو به تصور گذاشتیم، ببینیم نه، تصور لاشه تصور عقلیه، تصور زی تصور حسیه. فرق روشن میشه، میگیم اون عقلیه این حسیه، یا اون کلیه این جزئیه، منطقه اون کلیه فرضیه، کلیه حقیقی نیست، کلیه واقعی نیست، کلیه فرضیه. روشن شد چی عرض میکنم دیگه؟ و منهازا ایزن، یعنی از همین فرقی که بین احساس و تعقل است یا فرقی که بین این دو نوع تصور است، ایزن ظاهر می شود. ایزن یعنی همون که فرق بین کلیت و جزئیت و مناط کلیت و جزئیت روشن شد، فرق ظاهر می شود ظهوراً بیناً، فرق بین جزئی که زید است و کلیه فرضی مثل لاشه. چرا فرق ظاهر می شود؟ زیرا ممتنع از فرض صدق احد ما علا کثیرین که زید است دون الاخر که لاشه. نمیتونیم فرض کنیم که یکی از این دو که زیده صدق بر کثیرین کند، ولی دیگری رو میتونیم فرض کنیم که صدق بر کثیرین کند، دیگری این لاشه. با اینکه هر دو مشترکن در امتناع صدق فی نفس الامر علا کثیرین، امتناع صدق بر کثیرین در هر دو است. اگر امتناع صدق بر کثیرین رو معیار کلیت قرار بدید، معیار جزئیات قرار بدید، و عدم امتناع رو معیار کلیت قرار بدید، خب باید هم لاشه رو هم زید رو چون امتناع صدق دارن جزئی بدونید، هیچ کدومش رو کلی ندونید، در حالی که این خلاف واقعه. پس باید شما تصورها رو معیار قرار بدید، تصور احساسی میشه معیار جزئیات، تصور تعقلی میشه معیار کلیات. این تصور احساسی در ذهن حاصله پس ذهن جزئی، تصور تعقلی در لاشه حاصله پس لاشه کلی است. هذا یعنی خصوص. کلی که مصداق نداره، مصداقش فرضی است. باشه، اسمش کلی فرضی به این مناسبه. درسته ما در کلی کاری به مصداق نداریم، ولی شما گفتید اسمش چرا فرضی؟ این فرام عرض میکنم که به خاطر اینکه افرادش فرضی هست. چون افرادش فرضی هم میشون کلی فرضی، نه کلیتش فرضی است، کلیتش واقعی است، افرادش فرضی. حالا کسی گفته یا نگفته ما میگیم اینه منظور، کسی خلافش گفته باشه نمیگیم. شاید نگفتن، همه گفتن فرض و سفر. توضیح داره میده، نمیخواد بگم یه باش. این در این کتاب باید واضحات هم توضیح داده بشه، مشکلات هم توضیح داده بشه، تا سامع تو عمق مطلب وارد بشه. ما ضمانت نشدیم که فقط مشکلات رو توضیح بدیم، واضحات هم توضیح میدیم. میفهمید این مطالب واضحه داری توضیح میده باش. یعنی لاحیدی دارم توضیح واضحات میده، توضیح واضحات بود. شما جای دیگه خوندی میگید اینجا واضحه، اگه نخونده بودید میگفتید نه خوبه. نمیخواد اصلاح کنه، میخواد یه چیزی رو بیان کنه، میخواد یه چیزی رو بیان کنه که هر چیزی هم میخواد به یه کلیت و جزئیات رو به امتناع استقرا عدم امتناع شد چیز نکنه، تفسیر نکنه، به تصورها تفسیر کنه. و الا اگه بخواد به امتناع عدم امتناع تفسیر کنی و بگی هر جا که امتناع صدق بر کثیرین داریم جزئیات داریم، لاشه هم که امتناع صدق بر کثیرین داره باید جزئیات داشته باشه، در حالی که نداره. حرفش درسته دیگه، میگه اونطوری تفسیر نکن کلیت جزئیات. اگر به امتناع و عدم امتناع تفسیر کنی، خب لاشه هم امتناع صدق داره و قرار شد هر چی امتناع صدق داشته باشه جزئی باشه، پس لاشه میشه جزئی در حالی که کلیه. این تفسیر غلط بوده که شما رو به این منتهی کرده به جزئی شدن، به جزئی بودن لاشه. تفسیر درست همونی که تصورها رو معیار قرار بدی. حرف خوبیه، هیچ واضح هم نیست که توضیح واضح هست شده باشه. بله، به قول شما اگه واضح بود ایشون اشکال نمیشه. بله. و قال فی ثانی ها، ابن سینا در ثانی این مقاله پنجم، ثانی مقاله پنجم یعنی فصل ثانی، فصل ثانی مقاله پنجم شفا اینطور گفته. خود فصل اون درباره بیان کیفیت لحوق کلیت و تبایع کلیت، کلیت چطوری به تبایع کلیه ملحق میشه، آیا در خارج ملحق میشه یا در ذهن؟ اگه در خارج ملحق بشه ما باید در خارج کلی داشته باشیم. حرف همون رجل همدانی میشه که در خارج کلیت عارض میشه و این زید رو میکنه کلی خارجی. اما اگه در ذهن عارض بشه، نه، خارج شخصه، در ذهن ما کلی درست میشه. ابن سینا در این فصل میخواد بگه کلیت امری ذهنی که در ذهن عارض میشود نه در خارج. پس ما در خارج یک موجود کلی نداریم، اگر چه بر موجود کلی خارجی کلیت، بر موجود جزئی خارجی کلیت رو اطلاق میکنیم، ولی کلیت رو به لحاظ تصور ذهنی خودمون اطلاق میکنیم نه به لحاظ وجود خارجی، که این انشاءالله وقتی رسیم توضیح میدم. این عنوان بحثه، عنوان بحث اینه که چگونه کلیت به تبایع کلی عارض میشه. عنوانش بعد وارد بحث میشه. در بحث ابتدا میگه که کلی عبارت است از طبیعتی که بر او یکی از سه معنایی که قبلا گفتیم عارض شود. سه معنایی که قبلا گفتیم همون سه معنایی بود که دیروز بیان شد. امروز هم تکرار کرده. یکی کلیت به معنی مقولیت علا مقولیت بالفعل علا کثیری، دوم کلی به معنی مقولیت بالجواز علا کثیری، سوم کلی یعنی اونی که تصورش مانع از صدق بر کثیری نیست. این سه تا معنا رو برای کلی گفتیم و این سه تا هر کدومشون که بر طبیعت عارض بشن کلی می‌سازن. پس کلی عبارت است از طبیعتی که معروض یکی از این سه معنا شده باشه. این معنای کلی. قال فی ثانی ها در دومین فصل این مقاله پنجم، چه هوه یعنی این فصل در بیان کیفیت لحوق کلیت به تبایع کلیت، در اون فصل گفته به هذه العباره، این عبارتش اینه: فقط تحققت اذن ان الکلی فی الموجودات ما هو. پیش تو محقق شد با اون مباحثی که گذروندیم که کلی در موجودات چیست. بعد چون مطلب طول کشیده ممکنه شما مطلب پیشت پراکنده شده باشه، خودمون معنی کلی رو میگیم: و هوه هذه طبیعه آرزنده ها احد المعنى التي سمیناها ها کلیتن. کلی عبارت هست همین طبیعتی که تا حالا بحثش رو کردیم تو کتاب شفا، در حالی که آرز شود لین طبیعت یکی از اون سه معنایی که ما اون سه معنا رو کلیت نامیدیم، یکی از اون سه معنا که کلیت نامیده شده آرز بشود بر طبیعت، وقت اون طبیعتی که معروض است با این کلیتی که آرز است مجموعه‌ای به نام کلی می‌سازد. پس کلی یعنی طبیعتی که معروض یکی از سه معنای کلی قبلی شده. این یک قسمت از عبارتش رو گفتیم. ثم قال در بخش دیگری با فاصله این چنین می‌گوید: گاهی کلیت، ما در اینجا کلیت بر طبیعت آرز کردیم در این عبارتی که خوندیم، با وجود طبیعت هم کار نداشتیم، نگفتیم طبیعتی که موجود باشد در خارج، طبیعتی که موجود باشد در ذهن، یا طبیعت در مقام تقرر خودش بدون وجود، هیچ بحثی نکردیم. بر طبیعت ما کلیت رو عارض کردیم، گفتیم مراد از کلی اینه. حالا ایشون میفهمد گاهی بر طبیعت موجود کلیت رو عارض میکنید، که طبیعت وقتی موجود بشه میشه شخص، چه موجود در خارج باشه شخصه، چه موجود در ذهن باشه بازم شخصه. توجه داشته باشید موجود ذهنی شخصه، چون حکایت از کلی می کند کلی نامیده می شود، ولی اون صورت ذهنی که تو ذهن من آمده یه شخص از صورته، این شخص از صورت طوریست که می تواند حکایت از کلی کند، لذا باشید این صورت کلیه، ولی در واقع وجود شخصی داره. یعنی یک صورت کلی، یک صورت در ذهن من نیمده که چند صورت بشه، بالاخره یه صورته، ولی حکایت از چند چیز میکنه، به اعتبار حکایتش میشه کلی، نه به اعتبار وجود ذهنی. وجود ذهنی شخصه، مثل وجود خارجی میبینی، یعنی یه صورت شخصی تو ذهن منه که این صورت فقط در ذهن منه، در ذهن شما دیگه نیست. در ذهن شما اگه زید رو تصور کنید یه صورت دیگری، شخصی دیگری موجوده که غیر از اون صورت شخصی منه، در حالی که صورت کلی صورتی است که تمام افراد رو در خودش جمع میکنه. و حال میبینید صورتی که تو ذهن منه، صورتی ذهن شما رو تو ذهن پیش خودش جمع نکرد، پس معلومه که کلی نیست، شخصه. اما چون حکایت از اشخاص بیرونی میکنه بهش میگیم کلی. خب اینطور شد که صورت یا طبیعت چه در خارج وجود بگیرد میشود شخص، چه در ذهن وجود بگیره میشه شخص. ایشون میفهمد طبیعت موجود، حالا چه موجود فی الخارج چه موجود فی الذهن، که شخص است، می تواند معروض این کلیت قرار بگیرد. همین شخص خارجی معروض کلیت قرار میگیره، منتها در عقل نه در خارج. یعنی این شخص رو بیا توی عقلت، بعد عارض کن برش کلیت رو، وقت میشه کلی. تا وقتی تو خارجه، تا وقتی تو خارجه کلیت برش عارض نمیشه، چون ما کلیتی در خارج نداریم که بخوام عارض کنیم. کلیت مثل رنگ نیست که یه عرض خارجی با شما بریزیمش رو دیوار. کلیت یه امر ذهنیه، باید اون شیء معروض رو بیاری تو ذهن تا این کلیت ذهنی رو بهش عارض کنی. اصلا کلیت تو خارج نیست که بخواد عارض بشه بر این شیء موجود. پس بر این طبیعت موجوده کلیت عارض میشه و با این عروض اون طبیعت کلی میشه، منتها این عروض کلیت در ذهن انجام میگیره نه در خارج. این حرف ابن سینا. ثم قال وقد تلحقها مع الوجود هذه الكليات. ابن سینا گفته به طبیعت ملحق می شود با وجود، یعنی نه طبیعت خالی، طبیعت موجود، حالا چه موجود در ذهن چه موجود در خارج، یلحق و چنین طبیعتی رو هذه الکلیه، یعنی همین کلیتی که به معنای یکی از معانی ثلاثه بود که بعدم جمعشون کردیم در یه معنی، این کلیت بر طبیعت موجود هم اطلاق میشه، ولی لا وجود لهذه الکلیه الا فی ذهن، این کلیت فقط وجود ذهنی داره، لذا در ذهنم میتواند عارض شود بر طبیعت، نه در خارج. در خارج ما کلیه که بله طبیعتی که کلی باشه نداریم. ثم مقاله، بعد یه مطلبی گفته، این مطالب به نظر واضح میرسه و همینطور هم هست. ابن سینا وقتی وارد فصلی میشه تطورات بحث رو توضیح میده که این بحث از کجا شروع شد، به کجا منجر شد و آخر سر به کجا منتهی شد و الان ما این بحثی که داریم سابقه طرحش چی بوده. وقت در زمینی که داره سابقه طرح رو میگه، خب به مطالب واضحی که در جاهای دیگه ما خوندیم اشاره میشه، ما به نظر میرسه که فصل آسانه. همینطور هم هست، فصل ابتداش آسانه چون یه گزارشه، بعد دیگه وارد استدلال میشه و بحث کامل طرح میکنه، اینجا یه مقدار پیچیده تر میشه. الان اگه میبینید این مباحث در اینجا ساده است، به خاطر اینکه ایشون داره به معنای کلی اشاره میکنه و توضیح میده که این معنای کلی چگونه به وجود میاد. البته توجه داشته باشید که شفا کتابی است در عین مشکل بودن بسیار دقیق، که تمام نکته هایی رو که ما در فلسفه خوندیم و بی دقت خوندیم، ایشون ما رو وادار میکنه که در تمام اون نکته ها دقت کنیم. یعنی میاد همه زیر و روی مطلب رو، تار و پود مطلب رو بیرون میریزه، به قول ما دل روده مطلب رو بیرون میریزه که همه چیش مشهود بشه، هیچ چیش مخفی نمانه. لذا کسی شفا رو خوب بخونه، نکته های عمیق فلسفی و ظاهر فلسفی هم در اختیارش قرار میگیره. کتابی فوق‌العاده مفید اما فوق‌العاده مشکل و وقتی است. بسیاری از جاها ارتباطات کلمات ابن سینا مخفیه. میبینید یه مطلبی داره میگه، یه دفعه وارد یه مطلب اجنبی شد، یا مثلا داره اولا میگه ثانیان اصلا نیست، ثانیان نیمه. خیلی از اینجور عبارت رو در کلمات ابن سینا داریم که واقعا ذهن آدم رو متفرق میکنه و ذهن آدم رو درگیر میکنه، آدم میمونه که این چی میخواد بگه. ولی وقتی مشکل حل میکنه، ارتباطات کلماتش رو حفظ میکنیم، میبینیم چقدر دقیق حرف زده. اما ایشون مبناش بر این بوده که اینطوری حرف بزنه، اونجا اولا میگه، بعد میگه ثم کذا، به جای ثانیان میگه ثم، یا یه عبارت یه جور دیگه میاره، لا به لای عبارت اون ثانیان رو میخوابونه، آدم نمیفهمه چی شد. اینا باید یه نفر باشه استخراج بکنه ارتباطات کلمات رو به هم بده، وقت معلوم میشه که شفا چه کتابیه. کتابیست در این مشکل بودن بسیار روان، به شرطی که اون مشکلاتش رو ببری. مشکلاتش رو وقتی بریدید و برداشتید، این چقدر کتاب روان نوشته شده و چقدر منسجم و منظم، و شاید بهتر از اینم کم بشه نوشت. این که اینقدر به شفا بد گفته میشه، بیشترش به خاطر نفهمی عبارت شفا است. شفا رو کسی نوشته که جزو با بهترین فلاسفه است، هم نظم و ارتباط کلمات حالیش می شده، هم این مطالب رو می دونسته. منطقه خودش هم گفته من عمده می تونیم، ما باید قلم شیخ رو به دست بیاریم، ببینیم چی کار کردیم و ببینیم که چقدر عباراتش خوبه. ثم قال، بعد ابن سینا گفته کلی در خارج وجود خارجی نداره، ما کلی رو در خارج نداریم، یا به تعبیر دیگر کلیت بر زید خارجی عارض نمیشه، همونطور که گفتیم کلیت تو ذهن عارض میشه. اگر ما کلی در خارج داشته باشیم لازمش اینه که همون انسانیتی که در زید هست عیناً در امر باشه و همونم عیناً در وجه باشه و همونم عیناً در خارج باشه و هاشتا وقت در هر کجا هم که هست عوارض اونجا رو بگیره. خب یه جا زید سفیده، انسانیت عارض سفیدی رو میگیره، یه جا دیگه مثلا امر سیاه، انسانیت همین انسانیتی که تو زید بود و سفید شده بود میره اونجا سیاه میشه، یه جا چاق میشه، یه جا لاغر میشه. خب یه امر مجموعه تمام متضادات میشه که هیچ عاقلی این را اجازه نمیده. پس وجود کلی در خارج مستلزم اجتماع متضادات در امر واحد است و اجتماع متضادات در امر واحد جایز نیست. پس وجود کلی در خارج جایز نیست. تعبیری که ابن سینا داره اینه که من مطلب به طور مجمل گفتم، تعبیر ابن سینا اینه که انسانیت یه وقت به معنای حد، یه وقت نه، یه امر خارجیه. به معنای حد که یه امر ذهنیه، این کلیه، هم در ذهن پیدا میشه، همون در امر پیدا میشه، همون هم در بچه پیدا میشه. اون حدی که در ذهن هست غیر حده که در امر هست نیست، همونه، حدا یکیه. انسانیت خارجی که در زیده با انسانیت خارجی که در امر فرق میکنه، نه انسانیت حدی. انسانیت حدی در منشون یکیه. این انسان خارجی باید در زید متفاوت باشد از انسان خارجی که در امره، نباید یکی باشه. زیرا اگر یکی باشه معناش اینه که همون عوارضی که زید داشت و بر انسانیت موجود در خودش پیاده کرد، این بله، این انسانیت با همون عوارض در امرم هست، منتها در امر عوارض امر رو میگیره، عوارض زیدم داره عوارض امر رو میگیره. بعد همین انسانیت نیه توی بچ، عوارض زید داره عوارض امر رو داره، عوارض بچ هم میگیره، میره تو خالد عوارض خالد هم میگیره و همه این عوارض یه جا جمع میشه. در عوارضایی که در عوارضایی که مماثلن تکرار امثال لازم میاد، در عوارضایی که مزادند و مناقضند جمع نقیضه مزده لازم میاد. همه جا به محضور برخورد میکنیم اگر بخوام انسانیت رو کلی بگیریم. اگر انسانیت جزئی گرفتیم، انسانیت در ذهن دارای عوارض خود ذهن میشه، دیگه این انسانیت رو هم نیست که دارای عوارض امر هم بشود. انسانیت در امر یه انسانیت جداییست، دیگه مشکلی پیش نمیاد.